بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود در اصل مثبت بنا شد که مرحوم آقای خویی عده از فروع رو نقل بکنن و مرحوم نایینی هم همینطور. یکی از اون موارد که ایشون تعبیر فرع ثانی کردن که ما دیروز نخوندیم که گفتیم فردا عرض میکنیم، در روز شک که اگر به اصلا شک کردیم ماه رمضان تمام شده نه، استصحاب بقای ماه رمضان میکنیم. اشکال کردن که اگر استصحاب بقای ماه رمضان کردیم، این که فردا اول عیده این مثبته، یعنی استصحاب عدم دخول شوال یا استصحاب بقای ماه و کذالک در اول. وقت مرحوم نایینی فرمودن چون اینا آثار داره، من دیگه عبارت نایینی نخوندیم، ما این بحث رو اینجا با تفصیل بیشتری، ایشون دو صفحه خورده باز بحث میشه. تصادفا خود آقای خویی هم نسبتاً طولانی وارد بحث شد، نزدیک دو صفحه چیزی کمتر، چند صفحه کمتر. خود مرحوم آقای خویی هم وارد میشن و خودشون هم سعی میکنن یه جوابی که خودشون دارن متعرض بشن. بله، لامکان اثبات عنوان الاولیه بالاستصحاب به نحو لا یکون من الاصل المثبت. خود مرحوم آقای خویی البته بعدم ارجاع میدن به بحثی که در استصحاب زمان و زمانی شد که گذشتیم بعد دیگه. حالا هی بخواییم بخونیم عبارت ایشان و مرحوم نایینی و مایوم کنی و ناقش، ما عرض کردیم این مطالبی رو که آقایون فرمودن اینا به این تصور که اون حدیث ناظر به استصحابه، این تصورش اینه، منشأش اول بگیم. سألت و کتب تو الیه اسأله عن الیوم الذی یشک فی من شهر من ایصام ام لا، فقط کتب علیه السلام این لایت خلوه شک سم للرؤیه و افتر للرؤیه. عرض کردیم بین متأخرین و اصول شیعه هم، اصول شیعه هم بحث مفصلی در گرفته که این علی یقین لایت خلوه شک ناظر است به مسئله استصحاب یا ناظر است به یه قائل در باب ماه رمضان که فریضتون من فرائض الله لا تعدا به تزنی. چون علی یقین لایت خلوه شک شبیه تعابیر لا تنقض الیقین به شکه، اینا از این فهمیدن که این مراد استصحابه. خب این اشکال پیش آمده که استصحاب مثبت میشه چون عنوان آثار بر اول شواله مثل نماز عید، نه اینکه دیروز ماه رمضان بود، دیروز ماه رمضان بود اثبات اولیت رو اگر بخواد بکنه مثبت. و عرض کردیم در کفایه مرحوم آزیار شاگرد ایشان معتقدن که حدیث ناظر است به قاعده یقین در باب روزه و ربطی به استصحاب نداره. مرحوم نایینی و آقای خویی معتقدن که حدیث مربوط به استصحاب و این توضیح هم تازگی چند دو سه هفته پیش دادیم عرض کردیم یا بیشتر که دو ماه پیش توضیحاً عرض کردیم، نه این مطلبی است که ایشون فرمودن استصحاب، نه اون مطلبی است که قاعده یقین باشه، اصلا این نکته دیگریه. حدیث ناظر به یک مسئله است از عقل نظری و هدف حدیث شرح سنت رسول الله. پیغمبر فرمودن صم للرؤیه، رؤیت یعنی یقین. پس همین که تو میگی یوم و شک، یوم و شک یقین که نیست، الیقین یقین اون چیزی که در شک نباشه. تا گفتی یوم و شک روزه گیر نگیر، چون پیغمبر فرمودن صم للرؤیه. و این راجع به این اصلا ربطی به هیچ کدوم از دو مطلب نداره که آقایون فرمودن اصول متأخر، این راجع به اون. و اما صم للرؤیه و افطر للرؤیه که در روایات ما آمده و در روایات اهل سنت آمده جزء سنن ثابته رسول الله، توضیحش عرض کردیم دیگه، بحث آقای خوری نمیخویم ممنون ایلان نمیم. و اون صحبت این بود که اصولا یک تفکری بود که شناخت اول ماه با محاسباته، یعنی مثلا اگر ماه از محاق یا از تحت و شاه، تحت و شاه نسال ماه دو ساعت بعد طول میشه، از تحت و شاه خارج شد، این اول ماه قبل از غروب هم باشه، این اصطلاحی بود. و عرض کردیم به اصطلاح جوامعی در همون زمان بودن، خیال نکنید مثلا در مکه و مدینه اگر جوامع عقب مانده بودن نسبتا جای دیگه نبود، تو خود هله بابل بود، توی چین، توی چین که قبل از اسلام به 3500 سال استخراج قواعد نجومی بود، توی مصر بود، توی یونان بود، این توی مراکز مهم تو هند بود، اینا محاسبات داشتن، محاسبات چیز، حالا بعضی از محاسباتش دقیق، بعضی غیر دقیق، اون بحث دیگریه. شاید مثلا نوشتن اولین کسی که از منجم نظرم یونانیه، مثلا اسمش تو ذهنم نیست، یا رومیه یا یونانیه، مثلا 1000-1500 سال قبل از اسلام، دقیقا خسوف رو خبر داد که مثلا در ماه فلان، برج فلان، ساعت فلان خسوف انجام میشه. و بلاغا تالسه یکی دیگه هست بلاخره یک کدومشون رفتی هست، و خسوف رو دقیقا خبر داد و همینطور دقیقا هم واقع شد، یعنی اینقدر این محاسبات دقیق. پس بنابراین این بحثی بود. از اون طرف هم خب تقویم به اصطلاح قمری، گاه شماری به قول امروز ما، گاه شماری قمری با ماه جزو جوامع بشری بود، لکن به طور متعارف این بود جوامع بشری که بر اساس کشاورزی و ارتباط با زمین بود، گاه شماریشون با خورشید بود چون خورشید تأثیر داره، و کشور افرادی جامعه‌ای که بر اثر ارتباط با زمین نبود، مثل صحراگردا، مثل اینایی که بدوی بودن، اینا کاری به زمین نداشتن. اصولا عرض کردم انسان بدوی رابطه‌ای با زمین نداره، وقتی نداشت یه کاری به خورشید نداره چون به محصول زمین که نگاه نمی‌کنه. این از اینجا بلند می‌شد اونم یک جایی که می آب پیدا می‌کرد می‌شد اونجا، یه چهار تا بز با خودش داشت، شطور داشت، زندگی می‌کرد، آبم تمام می‌شد باز می‌رفت جای دیگه. این ارتباط با زمین خاصی نداره طبیعتا، این دیگه نمیاد خورشید و منازل خورشید و اینا رو حساب بکنید، طبیعت کار این بود دیگه. در این روایت عرض کردم از پیغمبر اینجور نقل شده، ما نداریم. انا امتون امیه، ما عرب ها در همون جزیره العرب مردمان امی و بی سواد هستیم، مادرزاد، امی مادرزاد، چطور از ما نه دیگه اصالت و عدم العلم، یه اصالت و عدم خواهد اون دیگه وجدانی بود، مثل دیروز که اصالت و عدم اون نکرد، دیگه اصالت و عدم نمیخواد، وجدانی بود که اهل علم نبودن. لا نکتب و نه نوشتن بلدیم، ولا نحسب و نه محاسبات نجومی، این حساب در اینجا محاسبات نجومی، ما نه محاسبات نجومی بلدیم نه نوشتن بلدیم. فصومو لرؤیته و افطرو لرؤیته، ما حساب رو رعایت عرض کردیم. اصطلاحا اسم این شد ماه عددی، حالا اصطلاحا ماه ماه به اصطلاح هلالی، ماه هلالی این شد. اگر می آمد این شخص در بیابان، همون جایی که زندگی میکرد، خیابان بیابان، ماه رو در ضعیفترین حالت میدید، تا بار دوم که ماه رو در این حالت میدید میگفتن یک ماه، این اسمش ماه هلالیه. ماه هلالی یعنی لذا این ماه هلالی گاهی 29 روز میشه، گاهی 30 روز میشه. خب دیگه این دعواییست که الان راه افتاده، از قدیم هم راه افتاده، الان عده از اهل سنت میگن از این حدیث، چه اون دفعه متعرض شدن میگه تکرار نمیخواد بکنن، عده از اهل سنت میگن این پیغمبر میخواد میگن اصل محاسباته، ما چون بلد نیستیم برمیگردیم به رؤیت، حالا اگه محاسبات آمد برمیگردیم به محاسبات. لذا الان در دنیا اسلام طرح این که برگردیم به محاسبات مال اینه. این حدیث سمول رایه چون تو بخاری هم هست، این حدیثیست کاملا صحیح، اسانید معتبر پیش ما داره، اسانید معتبر پیش اهل سنت داره، صحیح داره، جای بحث نداره این حدیث، دقیق میفهمه. پس بنابراین این نه استصحابه نه اون قاعده یقینه، این یک نکته اجتماعی بوده، فاصله ما بین دو رؤیت ماه در ضعیف‌ترین حالت رو مثلا ماه.
استاد صدر حدیث شما خودتون وصف دارید بهش؟
نامتون میگه. امیه چرا؟
نه توی شیعه
ندارم، نیدم. توی شیعه من نیدم، یادم نمیاد توی شیعه. اما نامت امیه رو دیدم تو بخاری هم باشه. نه نیدم، عرض کردم در شیعه من نیدم
تو. مثلا این صدرش هم
تا اونجایی که من دیدم در کتب شیعه ندیدم، نه فقهی نه حدیثی، حدیثی که تقریبا مسلمه چون چند بار نگاه.
شما با صدرش این معنا رو میکنید و صدرش ثبوتش ثابت نیست، یعنی با سند درستی نرسیده، ما بر اساس صدرش استظهار میکنیم.
خب این یه واقعیتیه، احتیاج به استظهار نداره، این واقعیتیه.
اینکه اصل بخواد محاسبات باشه،
اینها این مطلب این قبول نکردیم، نه این ها خیال کرد. اصل روایت اما این که اصل محاسباته، این روایت اهل بیت قبل، این داریم، روایت داریم ما. خوب دقت کنید،
اصلا این روایت برعکسون، ناظر برعکسون.
کدو میگه؟
میگه با دیدم
مکاتبه. نه در مکاتبه اینه میگه. خوب دقت کن، من شکلتم اصلا من. یه بحث این است که این انا امتون امیه در مصادر ما نیامده، این یک. حالا علا تقدیری که بگیم اونا هم گفتن، آیا از اون فهمیده میشه که رؤیت اصل نیست، محاسبات اصله، اینطور که الان سنیه. این تو روایت اهل بیت نفی شده، خوب دقت کنه، این معنا تو روایت اهل بیت نفی شده. عمدش هم از امام هادیه، چون اصلا اونجا فرض میکنه، میگه ما امشب در بغداد ندیدیم و یقول الحساب، اونجا هم حساب داره، کسانی که اهل محاسبات هم قبلنا پیش ما هستن، یا رافی ها ده لیله بینها فل اندلس، تو اندلس رایت میشه و درست هم هست، دقیقه همونی. پس این معنا که محاسبات اصل و رؤیت فرع، این معنا در روایت چیه نفی شده، ولذا مشهور فتوای شیعه خود رؤیت اصل گرفت. خب دقیق این بحثی دیگه شما اگه مراد این بود، البته سابقا هم اخیرا هم توضیح دادیم، این نفی شده تو رؤیت شیعه، این یکی. اما اصل این انا امتون امیه رو من فعلا ندیدم، چون از کم زمان امام هادی که محاسبات کاملا را افتاده بود. پس اول فتو، چون غالب وجد خبر نیست، خدا رحمتش اینه که غالب وجد خبر نیست، هر خبر سنیمونی هم میاد دیگه، نه کاش که غالب وجد خبر بود بهتر بود. اول فتو خیلی روایت اهل سنت میاره. بله عرض کردم، احتیاج نداره بفرمایید تا فرمودین. اول فتو، اول فتو پره شین تصادفا غالب حتما میگه من وثوق دارم، بی اطمینان دارم، نمیشه باش دیگه سوال کرد. الا ایا اول فتو قائل به حجه از کسام هست که قائل به حجه خبر نیست، مثل من سید مرتضی. اما تا دلتون بخواد تو این تفسیر صورت اهل سنت رو آورد. اما تو مصادر شیعه، مراد من از مصادر شیعه اون چی که به اهل بیت برسه یا در کتب فقهی شیعه ذکر بکنن، من یادم میاد فقهی را نفی نمیکنن، چون اولا من تمام کتب فقهی ندیدم، ماشاءالله اینقدر کتاب مخطوط داریم که ما اصلا اسمش رو شاید نشینده باشه. به هر حال ممکنه اینا آورده باشن، حرف اهل سنت آوردن، ممکنه مسلمی ابوالفتور که آورده، اما تو کتب فقهی که الان تو ذهن منه، تو این کتب فقهی ندیدم، تو روایت هم ندیدم. علی ای حال، پس این مطلبی که ایشون فرمودن استصحاب و چه کارش بکنیم، این ربطی به استصحاب نداره. این نکتهش اینه، تا ماه رو دیدین، این ماه به اصطلاح اول ماه میشه با رؤیت ضعیف. البته بعدها این رو، این نه اینکه حالا علم پیشرفت کرد، این طبیعتا در حد همون متعارف هم آمد، یه قسمتش که از رسول الله، یعنی خب پیغمبر میان به رسول الله، اگر مثلا ابر بود، هوا تاریک بود، هوا روشن نبود، باباری نداشت، به اصطلاح ما حضرت فرمان 30 روز حساب کنیم، دقت کنیم، فاذاقم علیکم فقدرو له 30، این فقدرو یعنی فرض کنید تخمینا 30 از اول ماه گذشته 30 روز حساب بکنیم، یعنی اگر 30 روز حساب کنیم قطعا رؤیت میشه. این راه هم راه رؤیته، نه مضی 30 خودش یک عنوان داره، یعنی بعد مضی 30 قطعا رؤیت میشه دیگه، قطعی است، اینم بعد بشه اضافه شد. یه مورد دیگه هم که زمان پیغمبر اضافه شد، که در زمان پیغمبر شک کردن، یک کسی، دو نفر یا نفر از خارج آمد، خارج مدینه، گفت ما تو راه دیدیم ماه رو، پیغمبر فرمود هر کسی که تالا غذا نخورده فلیوم سک روزه بگیره، یا افطار بکنیم، حالا یادم نیست مال اول ماه آخر ماه مال کدوم یکیشه، اینم ما داریم. مسئله بعدی که پیدا شد، یا یکم چند لحظه اینم بگیم، مسئله ملازمات و افق. این افق نه به عنوان این که بحث زیر بحث محاسبات قرار بگیره، نه، اصلا افق به عنوان تلازم مطرح شد، اشتباه شده اصحاب ما متاسفانه، یعنی آمدن بحث کردن که مسئله افق رو اینجوری حساب بکنیم، اگر در یک جایی دیده شد ملازمه داره که در شهر دیگه هم دیده بشه یا نه، این مراد از توافق افاق اینه. این که روایت داره اهل و بلدن آخر، من توضیح دادم نکته روایت اهل، نه آخر، بلدن آخر، آقا کوی نکته رو بلدن آخر گرفتن، هر شهری که باشه ما توضیح دادیم که نکته اهل نه نکته آخر، و اون اصطلاحا این بود که مثلا در قم که یک فاصله مثلا 130 کیلومتری با تهران داره ماه رو ندیدن، اما در تهران دیدن که عادتا مثلا با شتر فاصله بین قم و تهران در اصطلاح اون روز 3 روز بود، چون هر روزی تقریبا 45 تا 46 کیلومتر، 345 135 با اسب این فاصله یک روز بود، اسب متعارف فاصله 135 کیلو یک روز بود، چون یه استاندارده در اینطور نیست که هر اسبی رو حساب بکنن، 3 روز با شتر یک روز با اسب، این جزء استاندارده مسافت اون زمان بود. دقیق فرمودید وقت این سوال مطرح میشد تهران دیدن، این در فقه کوفه هم اساسا مطرح شد، ابو حنیفه و اصحابش، آیا برای قم هم حجتی یا نه؟ ابو حنیفه آمد تفسیر قائل شد، گفت اگه تهران دو نفر فقط شهادت دادن مردم ندیدن، یعنی اینقدر واضح نبود که همه ببینن، فقط به بیانه شرعی ثابت شد، این به درد قم نمیخوره، اما تهران همه دیدن این به درد قم میخوره. واسه واضحه وقتی همه ببینن این خیلی ماه روشن بوده دیگه، پس تو قم مانعی بوده که ندیدن، ولی ماهی که همه تهرانی‌ها ببینن این عادتا تو قم واضحه. این بحث بلد آخر و افق که الان به این صورت عجیب و غریب در فقه شیعه مطرح شده، این اساسش این بود، ما اینو توضیح دادم یکم یه بار دیگه از بحث خارج شدیم، نه این مطالبی که آقای متاسفانه برداشت نوشته. الان که به ماکان پس یکی رؤیت بود، دو سه تا هم چیزهایی که طریقیت به رؤیت داشت، موضی سلاسین بود، بیانه بود، رجلین عدلین یشهدان انهما رأیا، و بعضی از موارد در شهرهای دیگه با مراعات این به اصطلاح نکته. این روایت همین اهل و بلد، اهل و اهل در مقابل بیانه است، اصحاب متوجه نگن بزرگان ما مثل مردم آقای خوی که اعتبار به بلد آخر هر شهری دیده شد. این نکته سو اهله، چون اون دومش ذکر نشد. آخه مشکل کار ما اینه، این در روشن شد مشکل چیه؟ در روایات ما نیاده که اگر بیانه بود به درد نمیخورد، اگر همه مردم دیدن به درد میخورد. این دومش بیانه تو روایات ما نیامده، فقط یکیش آمده، فان شهد اهلو. منشأ اشتباه همیشه من عرض میکنم دوبال اون منشأ اشتباه بگردیم، لذا چون اون نیامده خیال کردن موضوع همینه، شهد اهل و بلد آخر هم بلدی که شد. فتواست این روایت نیست که بدایع الصنایع کاسانی داره، حنفیش نگاه کنیشون داره، از بیانه بود اینطور، عموم مردم دارن اینطور، روشن شد واضحه مطلب، چون میگه اگه بیانه بود حجت برای اهل این شهره. به هر حال یا به اصطلاح ما ماه اینقدر کلوف نبوده به اصطلاح رو که در قم قابل رؤیت باشه، اما همه تهران دیدن. خب دقت کن، حرف بدی هم نیست، حرف نامربوطی هم نیست، خیلی همه تهران دیدن عادتا تو قم قابل رؤیت بوده،
نسبت به
افقهای
خیلی دورتر باز همه ببینن،
باز هم به درد نمیخوره، لذا اطلاق نداره، بلدن آخرش اطلاق نداره. من میخوام اینو بگم، روشن شد؟ نکته رو اهل نه آخر، آقای خویی نکته رو آخر بردن، نمیدونم این خیلی نکته است. و خلیزای نامدن گفتن آیا این بلدن آخر اطلاق داره حتی شرای دور رو بگیره یا اطلاق نداره، کیفیت تعلق اطلاق، ضوابط اطلاق، میاد رفتن از بحث کلن خارج شدن، زدن به خاکی، کلن یک جای دیگه رفتن، رفتن تو عالم دیگری که اصلا رفتی به فقه و به این بحث نداره. پس این فرع دومی هم که ایشون فرمودن این اصلا مربوط به استصحاب نیست که مثبت باشه یا مثبت نباشه. این نکتهش یک نکته اجتماعی بوده و اون نکته اجتماعی بوده که هرگاه رؤیت شد اون اول ماهه تا یک وقتی یه رؤیت دیگه، لذا ما یک ماه هلالی داریم اصطلاحا، یک ماه عددی داریم دیگه، وقتی تموم شد باز اون فرع دیگه نشیم، فرع چهارم به اصطلاح، ماه عددی دائما سیه، روشن شد؟ ماه هلالی دا 29 و 30ه تابع رؤیته. گفته شده این به اصطلاح چون دیگه اسمش برده شدن بگیم جدول، من توضیحش عرض کردم، حدود زمان امام صادق جدول وارد دنیای اسلام شد. جدول اینجوری بود که یک ماه تام یک ماه ناقص، و طبق این جدول ماه رمضان دائما تام میشد، ماه شعبان دائما ناقص بود، ماه رجب دائما تام بودن. جو حساب بکنیم از ماه محرم حساب کنیم به بعد. این رو بعضی شنیدم گفتن این جدول واقعیت علمی نداشته، قراردادی بوده، یک نوع قرارداد. در روایات ما در فتاوای اصحاب و در بعضی از کتب نجومی خلاف اینا ایشون گفتن. اگر اینم درست باشه میشه ماه قراردادی. پس ماه هلالی داریم، ماه عددی داریم، ماه قراردادی داریم. ماه قراردادی اینه که یک ماه تام یک ماه ناقص. این جدول هم از نمیدونم اصل یونان بود، هند بود، وارد دنیای اسلام شد. این تا یه مدتی مشغول کرد افراد ما رو، چون دیگه اینا با مراجعه، یعنی بحث پیش آمد. وقت این رو هم متاسفانه به امام صادق، چون این نکته لطیفی داره، روایاتی که ما به عنوان جدول داریم اگر دقت بکنید یک مشکل کل تویش، مثلا یک نفری است که این اصلا کلن شناخته نیست. خود این حقیقه صرف و تقصیر اعتقادم این منشأ راج جدول چند تام هستی که نیست، ماه رمضان تامون چند تام هست. عرض کردیم این در قرن چهارم سالهای 300 تا 400 یک دعوای بسیار شدیدی رو بین اصحاب ما ایجاد کرد. یه عده شدن اهل عدد، یه عده شدن اهل رؤیت، مثلا شد دو مبنا. اینا یک عده اهل عدد، یه خود مرحوم شیخ مفید اهل عدد بود تا برگشت رفت به رؤیت رو بود. اول اهل عدد بود دیگه، مثل این دعوای حیدری نعمتی، مثلا ابن قولوی صدوق استاد صدوق. این همین شما در این قرن چهارم که نگاه بکنین یک صحنه دعوای عجیبی سر عدد و رؤیت. مراد از عدد یعنی ماه رمضان دائما 30 پره، و مراد از ماه رمضان 30 پر اون جدولی که میگفت یک ماه ناقص یک ماه تام. طبق اون جدول دائما ماه رمضان تام بود. درست فرمودید؟ این جدول هم از کلم از نوای حضرت زینب عبدالله ابن معاویت ابن عبدالله ابن جعفر، معاویت ابن فلان ابن عبدالله ابن جعفر که به اصطلاح نوه حضرت زینب، ایشان اولین کسی است که در دنیای اسلام. وقت شیعه این رو به امام صادق هم نسبت دادن. از کلم بعض این شمال فقه هم بگیم این. گاهی اوقات یک مطلب میگیم 4 تا 5 تا 6 تا روایت هست، اما همه سند رو که میگیم یه مجهول توش هست که اصلا نمیشناسیم، مجهول به تمام معنا مجهول. اعتقاد من اینه توسط همین شخص مجهول این رو نسبت دادن به ائمه علیهم السلام. از این راه چون کمتر وارد شدن فقط بحثای سندی کردن گفتن ضعیفون. من به ذهنم میاد بیش از بحث ضعیفون اصلا یک نفر مجهول میگذارم برای جعل حدیث، برای وضع حدیث، نسبت حدیث به امام صادق. این اصطلاحا بهش میگن ماه به اصطلاح قراردادی. اینطور که رؤیت دیگه چقدر ماه هلالی که واقعیت داره، رؤیت
عدد برای
خب همین دیگه، مشکل همین دیگه. این در طبق قواعد نجومی بود. حالا من دقیقا نمیدونم که این جدول از هند آمده یا از یونان آمده یا روم آمده، اون جاش الان نمیدونم، نسبت نمیتونم بدم. به هر حال این جدول یا این که دائما سی پره، این یک امری بوده که قابل قبول نیست. و ظاهرن ولی علم و اندالله اولین کسی که در اواخر قرن چهارم یا اوائل قرن پنجم از این رأی برگشت خود شیخ مفیده.
خب اصلا از شیخ مفید خیلی عجیبه.
بله داره کتاب داره، لمح البرهان، کتاب ایشان لمح البرهانه در اثبات این که ماه رمضان دائما 30 روزه. من خودم اخیرا دیدم بعضی از آدم متدینی بودن، خیلی آدم خوب بودن، اینا معتقد به 30 بودن، همیشه ماه رمضان 30 روزه میگن. وای که فرداش گاهی شبابی واقعا. بله ما که گاهی یه بار در رجب 28 روزم شد، 28
بسه
هشت جب دیدید. بله تا ما ها میدید انچکا هم کردن، دیگه نمیدید، اشتباه کردن همه رو سیپار روزو بگیره. بله اسمش نمیخوام بگم. به هر حالیشون ظاهرن همه رو سیپار روز. این روایات چون میگم حالا بحث دیگه خارج شد، از بحث دیگه خارج بشید، اون روایات عدد رو اگر دقت بکنید اصلا بله دیدم که از بودن تو رساله این نوشته در باره روایات سعی کرده توضیح بده و مباحث رجالی اینا. اینا اینقدر بحث نمیخواد، تو تمام این روایات مشکل داره. این مشکل نقطه مجهول که میاد این نقطه رد کردن قصه است. اینه که از واحده بعد جاش نسخه خرابه. الان حالا اون بحث میشه که باید بروزی بشیم بعد رو عدد بخونیم که حل علمی رو عدد چیه، مشکل عدد چیه. شیخ مفید اولین کسی است که برگشت دیگه. ما بعد از برگشتن شیخ مفید مگر بعضی اخباری ها توی متعارف علما سراغ نداریم دنبال عدد کسی رفته باشه، سیپور رفته باشه، ما سراغ نداریم. با برگشتن شیخ مفید و بعد شیخ طوسی دیگه مطلب کاملا برگشت. قرن چهارم خیلی شدیده، اختلاف بین اصحاب خیلی شدیده. از اوائل قرن پنجم با برگشتن شیخ مفید دیگه، البته احتمال داره یکی دوتا از منجمین هستن مال همین منطقه بخارا و اونجا ماورا نه، مثل ابو ریحان بیرونی و یکی دیگه هم از منجمین استاد ابو ریحان، اونا هم در این کتب نجومیشون، ابو ریحان توی الاثار الباقیه داره الان تو کتاب ابو ریحان هست، اما من در کتاب قبل از ابو ریحان هم دیدم استاد ابو ریحان، این کتاب چاپ نشده تصادفا یک جایی دیدم گزارش از این نسخه مخطوطش داده، تصادفا این قسمتش نقل کرده این قسمت از اون کتاب رو استاد ابو ریحان. خیلی عجیبه، این تعجب میکنه از این آدمهای منصف اهل سنت. ایشون نوشته که شیعه نسبت میدن به امام صادق که ماه رمضان دائما تامه، بعد ایشون میگه که این اشتباه کردن علمای شیعه، امام صادق تو ائمه اسلامه، شأن ایشان اجل است که این مطلب بفرماید. سنی داره دفاع میکنه میگه امام صادق شأنش اجل است از این که این مطلب بفرماید، ماه رمضان مثل بقیه ماه هاست گاهی تامه گاهی ناقصه. این با شأن امام صادق که جز ائمه اسلامه، ببینید حمله به علمای شیعه ببینید که چرا اینا همچه حدیثی رو از امام صادق نقل کردن و الا شأن ایشان خیلی بالاتر از این. آیا این منشأ بوده که شیخ مفید برگرده این مطلب به بغداد آمده، این از اون جایی بوده که علم آمده کاری کرده که اینا در روایت تأمل بکنه؟ احتمال، لکن روایتش مشکل داره اگه نکته علمی باشه که من الان نمیتونم نسبت بدم، اما انصافا روایات عدد اصلا مشکل ذاتی داره، قابل قبول نیست به هیچ وجه. و صلی الله علی محمد.